أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. من الآن إلى قيام يوم الدين، رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق وجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. والحمد لله رب العالمين. سلام عرض میکنم خدمت تمامی مخاطبان محترم سایت و کانال حوزه مجازی مهندس طلبه. شخصیتی که مورد بررسی قرار میدیم در این جلسه سلیمان ابن سرد خزاعی است. این فرد از افراد بسیار تأثیرگذار در قضیه کربلا است و در این حال امرش خیلی دوچار بازم ابهام شخصیت پیچیده است و تحلیلش رو دوچار مشکل کرده برای تحلیلگران تاریخی و فلذا بعضی از گزارش‌ها رو دوچار اشکال کردن، گفتن که مثلا ممکن درست نباشه. نه، لزومی نداره ما تاریخ رو دستکاری کنیم. مهم اینه که بتونیم از گزارش تاریخی که واقعا به حد اعتبار میرسه و شواهد مختلف مؤید اون هست بتونیم این ساختار شخصیت رو در بیاریم. عمده این شخصیت هایی که ما تا رو بررسی کردیم عرض کردیم ما در زمان خودمون هم داریم امثال اینها رو و داشتیم. در زمان معاصر میشه پیدا کرد این افراد رو و به هر حال چیز عجیبی نیست. انسان قابلیتاش زیاده و میتونه از به قول معروف اسفل از سافرین تا اعلی علیین تغییر بکنه. سلیمان ابن سرد خزاعی در مکه به دنیا آمد و شون 28 سال قبل از هجرت گفته شده که تولدش هست، یعنی هجرت پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم 28 سال است ایشون. بعد در زمان حادثه کربلا یعنی سال 61 88 سال سن داره، یعنی پیرمرد 88 سال است. خب نام جاهلیش یسار بوده که گفته شده پیغمبر رو به سلیمان تغییر دادند و کنیش هم ابو مطرف است. نزد شیعه و سنی مقبوله، یعنی یک شخصیت با مقبولیت عامه است. گفتن با تقوا بوده، عابد، فاضل، زاهد و بزرگ قبیله خزاع است. اهل سنت این رجالیانشون رو صحابی میدونن، یعنی با پیغمبر بوده و در واقع مصاحبت داشته با پیغمبر، ولی رجالی بزرگ شیعه فضل ابن شازان در قرن دوم و سومشون رو تابعی میدونه، یعنی اگه پیغمبرم درک کرده مصاحبتی با پیغمبر نداشته. ایشون در این حال راوی حدیث از پیغمبر و امیرالمومنین علیه السلام هم هست. از اول تأسیس کوفه، یعنی از سال 17 ایشون در کوفه اقامت پیدا میکنه. پس ببینید این از اولین شهروندان کوفی است، صحابی است با همه جلالتش، با همه عظمتش. یعنی از اول که کوفه تأسیس میشه این آدم میاد اونجا، این داره جایگاه و اعتبار اجتماعی بوده. خب طبیعی است که مثلا فرض بفرمایید تا سال 60 چیزی حدودی مثلا 40 خورده سال اونجا یک فرد معتبر موجهه. خب فلذا وقتی که مختار به کوفه میاد و حالا در همون به اصطلاح حوالی قبل از قیام توابین و همین سلیمان سرد، به هر حال ایشون دعوت میکنه مردم رو که بیاید برای خونخواهی امام حسین، قبول نکردند. نقل تاریخی هست که گفتن که نه شما مثلا درسته، ولی خب شیخ شیعه تبیین بوده، شیخ و شیعه در کوفه سلیمانه، شیخ و شیعه در کوفه سلیمانه و شیعه مطیع و منقاد اوست. خود دقت کنید، پس بنابراین یک شخص درجه یک شیعه است در کوفه. خیلی عجیبه، حالا بعدا مشخص میشه که همینطوره. فلذا مختارم گفتش که نه و رجل لا علم له بالحروب و سیاست الرجال. ببینید این توصیف مختار از شخصیت سلیمان خیلی جالبه. میگه این مردی است، درست جایگاه اعتبار اجتماعی خوبی داره و به قول شما شیخ شیعه است، ولی این دانش جنگی و دانش به قول معروف تدبیر اجتماعی و سیاست اجتماعی نداره. خلاصه مردی که دارای جایگاه اجتماعی بزرگی است، سابقه خیلی عالی داره، درخشانه، خیلی مقبول در نزد در واقع جامعه، ولی تدبیر لازمو نداره، بصیرت لازمو نداره، این قدرت مدیریت اجتماعیش ضعیفه. دقت کنید این یه وجه شخصیتیشونه. این تحلیل مختاره و درستم تحلیل میکنه. به هر حال ایشون در بیعت با امیرالمومنین با جماعتی از شیعه بزرگان شیعه شرکت داره و حضرت بیعت میکنه، ولی حالا در جنگ جمل حضور نداره و بعد از اینکه حضرت جنگ جمل برگشتن به سمت کوفه، این ملاقاتی داره با حضرت و حضرت به او فرمودند که خب دقت کنید، تو به اصطلاح در قضیه ما مردد شدی، تو بیعت کردی ولی مردد شدی. خب دقت کنید، میخوایم از اینجا دوباره یک در واقع به اصطلاح ورق بزنیم سفر رو و به سمت کربلا بریم. این همین حالت هاست، رفته بیعت کرده با امام، با بزرگان شیعه رفته با امام امیرالمومنین علیه السلام بیعت کرده، ولی به جنگ جمل که میرسه حضرت فرمود که چرا نیومدی، چرا مردد شدی؟ بعد حضرت فرمود تو مرد مترصد شدی و نیرنگ زدی. یعنی چی؟ منتظر چی بودی؟ منتظر چی بودی که نیومدی؟ مثلا بخواستی ببینی اوضاع چجوری میشه. و ایشون و حضرت فرمود در حالی که تو نزد من از موثق ترین مردم بودی، تو خیلی با اعتبار بودی، ما خیلی تو حساب کرده بودی، من فکر میکردم تو از همه مردم زودتر به من ملحق بشی. خب بعد ازت توبیخش کردن که چرا از یاری اهل بیت پیامبر دست برداشتی. سلیمان برگشت به حضرت عرض کرد که آقا دیگه ما رو ملامت نکنید، گذشته و گذشته، دیگه بر نگردید و اگه میخواهید که من خیر خواهیم با اخلاص، تعبیرشون با اخلاص خیر خواهی کنم، خلاصه کدورت و کینه نداشته باشیم، خالصانه با محبت باشیم در خدمت شما، دیگه اینا رو به رخ ما نکشید. خلاصه چطور دیدی؟ ندیدی به قول خودمون. بعد ببینید کلمات رو منازعه فرمود. حالا ایشون الان در سال مثلا 36 هجری، عرضم به حضورتون که 60 خوردی سال سن داره دیگه، دارون در سنین بله بزرگسالی، و ایشون میگه که هنوز کارها در پیشه و مونده که تا شما دوست از دشمن داره در مقابل امامش، امامش که حالا او هم به قول معروف در سران شیعه است، پیروان امامه. ببینید وضعیت چجوری بوده، داره میگه که صبر کن، شما هنوز دوست و دشمن نشناختی، یعنی یه جنگه، حالا 4 نفر اومدن، حالا به هر بعد دلیل اومدن، شما اون اصل کارها رو شما نشناختید. کیا؟ خودشو داره میگه. این یه وجه، این دو تا وجه شخصیتیش، یکیشو مختار گفت، یکی هم همینه که اینجا خودشو نشون میده که، و ایشون عرض کرد که خلاصه کارها مونده و مونده که بفهمی کیا چه کار هستن. شما خیلی رو حساب مثلا فرض کنید، بعضی تعبیر میکنن از این بزرگان خواص که حالا یا 4 تا مثلا آدم مثلا پابرنده حساب نکن، خیلی شما اینا مثلا مردم عوامند، خواص رو در یا تعبیر اینطوری ها. خلاص حضرت جوابش ندادند، هرچی هم صبر کرد حضرت جواب ندادند، ایشون بلند شد بره و رفت خدمت امام حسن مصطفی علیه السلام. بعد اینجوری گفت، خوب دقت کنید، با یک کنایه، چون تعجب نمیکنی شما، این سلیمان داره میگه، تعجب نمیکنی که امیرالمومنین داره منو توبیخ میکنه، منو داره توبیخ میکنه. و امام حسین فرمود که چرا شما رو توبیخ میکنه؟ ولی توبیخ داره تعویلش میگیره، میخواد از دست نره، ولی توبیخ مال کسیه که امید به خیرخواهیش هست، یعنی دوستان اونایی که خیر آدم توقع داره توبیخ میکنه. آدمی که هیچ حساب باز نمیکنه که توبیخ نمیکنن که، مؤاخذه نداره که، اون حالا به قول ما شاگرد زرنگا رو میان که شما چرا اینجوری هستی، چه اینجوری رفتار میکنی دیگه، اونایی که خب. بعد سلیمان دوباره برمیگره به امام حسن اینو عرض میکنه، خوب دقت کنید، بازم میگه که آقا کارها در پیشه، هنوز قرار نیزه ها جمع بشه، مثلا فرض کنید شمشیرها کشید، جنگ ها در پیشه، شما چقدر زود حالا شما مثلا چی شدید، حالا ما مثلا یه جا اینجا نیومدیم، حالا 4 نفر دو شما رو گرفتن، این خبرها نیست، خلاصه مطلب جای دیگه است. اینم یه وجه شخصیتی است که متاسفانه در بسیار خواص اینجوریه، یعنی یک کسانی هست که اعتبار اجتماعشون خیلی بالاست، در بزنگاه کم میارن و بعد در این حال مدعی هم هستن، مدعی هستن. حالا من میخوام مقایسه کنم، ببین مثلا در زمان جنگ خودمون خیلی آدما شعار زیاد میدادن، اقدام انقلابی هم بودن، بسیار خدمات بزرگی هم کرده بودن، اما یه وقت این بچه‌های خیلی سر و ساده شهدای عزیز ما خیلی جلوتر از اونها بودن، اینا مونده بودن تو کار خودشون و میبینید که سر بزنگاه بعد هم انقلاب نشون داد دیگه، خیلی جا همین پرمدعاها، همین اسامی بزرگ، اینا گرفتار بودن در خودشون و همین در واقع مردمان ساده بی ادعای بی آلایشی که جزو شهدای ما بودن، خیلی هاشون اینا مقدم بودن. وضعیت اینجوری است. خب حضرت امام حسین علیه السلام فرمودن که نه، سلیمان گفت آقا بدگمان به من نباشید، امام حسین فرمود که نه ما بدگمان نیستیم، خدا تو رحمت کنه، نه ما تو رو قبول داریم کاملا. به هر حال از اون طرف شما در جنگ صفین میبینید که ارزم به حضورتون که این مرد تمام عیاره، فرمانده جناح راست لشکر امیرالمومنین پیاده نظام و به دست خودش و در یک جنگ تن به تن این هوشب شخصیتی است از سران، یعنی در واقع رئیس یمنی های لشکر معاویه است، اینو به درک واصل میکنه. بعد داره که ایشون در واقع مبارزه کرده بود، صورتش زخم برداشت از شمشیر، یعنی مثلا اول زخمی بود خونی بود چه بود، اومد خدمت حضرت. خوب دقت کنید، اینا میگیم بزرگن بی جهت بزرگ میشن. اومد خدمت حضرت، حضرت فرمود که این آیه رو حضرت تلاوت تر بود که فمن هم من غذا نهبه و من هم من ینتظر و ما بدلو تبدیلا، این آیه که در مورد و من المؤمنین رجال صدق و معادل، اینو در مورد جناب سلیمان حضرت و بعد فرمودن که تو از اونهایی که منتظر شهادت هستی و خود رو تغییر نداده ای، یه آدم معمولی نیست، به هر حال اون آدم میاد کمش بی خودی که شخصیت اول اجتماعی نمیشه در میانشیه، تا اون مشکلات باعث بشه که این گرفتاری‌ها و این بزنگاه‌های تاریخی رو کم میارن. به هر حال ایشون هم عرض کرد که امیرالمومنین من یاوری نداشتم، اگه یاوری داشتم اصلا اجازه نمیدادم این پیمان ننگین که همون در واقع پذیرش حکمیت باشه نوشته بشه. ایشون میگه من به میان مردم، یعنی لشکر امیرالمومنین رفتم، تلاش خودم رو کردم که اینا برگردن بیان دوباره در واقع به مبارزه رو بیارن ها، ولی متاسفانه نفرات چندی نیافتم. ببینید اینا فعالیت‌های سلیمان هست و این فراز و فرودها زیاده. دوباره در مقابل در قضیه سلیمان مثلا علیه السلام گفته شده، البته گفتن یکی از کسانی که این تعبیر بسیار زشت و شنیعی که در واقع به کار بردن به خصوص بعضی از خوارج که یا مذل المؤمنین، کسی که مؤمنین رو ذلیل کردی تو به خاطر این قضیه صلح، یعنی یکیش هم همین جناب، البته بعضی رو تشکیک کردن ولی به هر تاریخ نقل کرده که همین سلیمان بن سرده. بعد به امام عرض کرد که آقا من تعجب میکنم شما چرا بیعت کردید در حالی که علاوه بر بصره و حجاز و جمعیت در واقع مبارزین اون مناطق 40,000 نفر، حالا بعضی بالاتر میگفتن تو این نقل بوده 40,000 نفر جنگجو شما در کوفه دارید، این اعتراض داره میکنه به امام. و تحلیل او، خوب دقت کنید جالبه، تحلیل او وضعیت صحنه مبارزه و جنگ و مسئله در واقع رویاروی اینه که میگه 40,000 شما بصره داری حجاز داری، که اصلا کاملا مشخص تاریخ که این حرف غلطه. داشتن حضرت تسلیم میکردن تو قضیه سابات، یعنی در واقع رفته بودن که دیگه کار تموم بکنن، بعضی قبایل نامه نشتن به مایه که ما یا میکشیمش یا تسلیمش میکنیم. سران لشکر مثل عبیدالله بن عباس رفتن تسلیم معاویه شدن. اصلا وضعیت حضرت خودش فرمود که من یاری ندارم. حالا ایشون داره اینجور تحلیل میکنه. ببینید که مختار میگه لا علم له بالحروب و سیاست الرجال، واقعا دقیقه. این آدم با همه عظمتش با همه بزرگی اجتماعیش مثل خواص بعضی از خواص زمان ما، مثلا بعضی حرفای گویا در دهنشون در میاد اون تعجب میکنه، دنیای گفتمان هاست، دنیای موشکا نیست، اصلا تعجب میکنه شما نمیفهمی واقعا چی داری میگی. خلاصه اینجا ایشون میگه که تو چرا این کاره که این چه صلحی بود که انجام دادی، این بعد از خلف وعده معاویه است، لاقل وثیقه میگرفتی، بخشی از بیت المال رو اقل میگرفتی، خب شما حواست نیست که تو چه وضعیت امام حسن در نهایت ضعف، یعنی یک به موی بنده که حضرت رو تحویل بدن به معاویه، کل قضیه امامت برچیده بشه، چی داری میگه شما کجایی اصلا؟ به هر حال و به خاطر همین سهل‌انگاری مثلا شما معاویه به تو وعده داد و من خلف وعده کرد. بعد حالا به اون جالبه میگه که به من اجازه بده برم به سمت کوفه، یعنی وارد کوفه بشم، این والی معاویه رو بیرون کنم و بعدم خلاصه مقالمس بکنیم با معاویه. ببینید تحلیل این آدم با همه بزرگیش در اجتماع چیه؟ فکر میکنید که مثلا به سادگی که حالا با کوفیان، چون اون میبینه که چون جامعه بزرگیه مردم یک احساس احترام بهش دارن، یک جایگاهی داره، پس میگه که الان همه جامعه بوست. ببین تحلیل اینجوری ها، این برآوردی که اینا از جایگاه این خواص این شکلی هستن، ما زیاد داشتیم از این افراد رو، این جایگاهی از اینا فکر میکنه که الان هر چی میگن دیگه جامعه میگه چشم، همه با ایشون هستن و هر کاری بخوام میشه بکنن و بر اساس این تحلیل میکنن جامعه رو. خب عرضم برد امام یک نکته رو فرمودن دیگه، واقعا در اوج غربت ایشون، حالا اینا بزرگان شیعه هستن، دقت بفرمایید، این میگن امام حسن مظلوم و غریب، یعنی این اون طرف معاویه، اینا بزرگان شیعه دارن اینجوری حرف میزنن. امام فرمود که شما شیعه های ما هستید. خب شیعه یعنی چی؟ تو با دو مال من میگم نه دو مال تو باشم که شما داری من یاد میدی من چیکار کنم؟ خیلی عجیبه واقعا. و از حضرت فرمود اگر من تصمیم برای دنیای شما داشتم به آن فافشاری میکردم. مسئله دنیایی نیست، ما که ذره قدرت و حکومت که داریم نزاع نمی کنیم که، بحث ما بحث امامت، بحث حاکمیت نظام اسلامی و در واقع قرآن و کتاب و سنت، بحث ما بحث در واقع هدایت امت. چی داری میگی سلیمان؟ حرف زدن حرف آدم هایی است که اصلا نه کتابی میشناسن نه دینی میشناسن نه در امامی میشناسن. چی رو صحبت کردنه؟ و حضرت نهاتن فرمودن آقا من میخوام خونه ها رو حفظ بکنم. کاری که شما میکنین همون کاری که بعدن کردی، حالا ما عرض میکنیم دیگه، یعنی زمینه میکنیم به کلام امام علیه السلام، تفسیر امام کلام که در قیام توابین کردی، یه سری خودت جمع کردی بردی کوشش کردن آخرش هم هیچ سبری نداره. ان شاء الله که مجبور باشید خداوند توبتون قبول کرده باشه، فایده نداشت برای دین و برای جامعه، چه فایده داشت اون حرکتی شما کردید. خب حالا همین آقا ببینید عرض میکنیم که این جزء سرانه و این در واقع نقطه در واقع مثلا مرجع مردمه. در سال 50 که امام حسن علیه السلام به شهادت رسیدند، چون بیتش میدونید مرکز تجمعه، در چند جا نشون داده، دوباره مردم جمع کرد، شیعان جمع شدن اونجا و البته کاری خاصی نکردند، فقط نامه تسلیتی به خدمت امام حسین علیه السلام فرستادند. خب اما اون مقطع حساس تاریخی که سلیمان نقش در واقع اول رو تو اونجا بازی میکنه در قضیه کربلاست. ایشون شیعان رو جمع میکنه در منزل خودش دوباره، همین سلیمان سعد خزائی، و شروع میکنه خطبه میخونه و معاویه هلاک شد و سپاس میگذاریم خدا رو که معاویه به درک رفت و گفتش که آقا بله حسین هم که بیعت نکرده و به سمت مکه رفته، و بعد گفت که شما شیعان او و شیعان پدر او هستید. حالا خوب دقت کنید، این واقعا خیلی جالبه، این خواصی که در این وضعیت شخصیتی قرار دارن. ایشون گفت که اگه در خودتون میبینه، حالا داره به شیعه خطاب میکنه، حالا همین آدمی که بعدن خودش، اگر در خودتون میبینید که او رو یاری بدید و با دشمنانش نبرد کنید براش نامه بنویسید، و اگر تردید دارید میترسید که سست و پراکنده شوید، او را نسبت به خود امیدوار نسازید. این حرف خود آقای سلیمان ابن سرت خزائی در منزل خودشه، خطاب شیعیان، و بعد ببینید خود چه کرده. خب جماعت گفتن نه ما با کار هستیم و وای میسیم و مبارزه میکنیم، جانمون رو فداش میکنیم. برحال ایشون گفت نامه بنویسید. حالا نامه با چی شروع میشه؟ بسم الله الرحمن الرحیم، الی حسین ابن علی من سلیمان ابن سرت، نفر اول اون عنوان نامه است، مسیب ابن نجب، رفاعت ابن شداد، همین سه نفری که هر سه متخلف هستند از کربلا، البته بعد حبیب ابن مظاهر یا مظهر و بقیه شیعیان. خیلی جالبه اینا، و عمده اینه که اولین نفری که اسمش اومده سلیمان سرده، شیخ و شیعه است در کوفه، درست؟ و بعد نامه رو نوشتن که آه تشریف بیارید و ما امام نداریم، لیسه علینا امامون، که حضرت هم بعدا تو نامه‌هاشون تاکید کردن که شما دنبال امام میگردید، حواستون باشید با چی داریم بیعت میکنیم. و بعد گفتن که شما اگه اعلام بشه که تشریف میارید، ما این حاکم رو اخراج میکنیم و حکومت تحویل شما میدیم. که هیچ کدوم اتفاق نیفتاد، اصلا اینا در نقشی در این مسائل نداشتند. ولذا یکی از نکات بسیار عجیب در تاریخ، یعنی واقعا انسان وقتی که تاریخ رو ملاحظه میکنه و جوانب مختلف رو میسنجه و شواهد و قرائن رو میبینه و در واقع کل جریان رو مجموعا ملاحظه میکنه، یک انسان بوختی بهش دست میده. حالا فکر کنید اینایی که در واقع اینا اصلا سلیمان و رفقاش بودن که جرقه قیام رو زدن و اینا بودن که کوفه رو در واقع به سمت انقلاب بردن، و بعد نامه‌ای بعدی که رفت همش تابع این نامه بود دیگه، عرضم به حضورتون که خب و ادعای بزرگ مطرح کردن، شما از بعد ورود مسلم به کوفه تا انتهای قیام امام حسین علیه السلام که شهادت و بعد و غیر از این باشه، هیچ نامی، تاکید میکنم هیچ نامی در تاریخ از سلیمان، مسیب ابن نجیب فزاری و رفاعت ابن شداد بجلی، رفقا که بعدن جزو توابی شدن و گفتن ما تخلف کردیم و توبه کردن، نداریم. هیچ نامی نیامده، عجیبه، تو هیچ صحنه حضور ندارن. یعنی مسلم که آمد رفت خونه مختار اونجا، بعد هانی، بعد عرضم که مسلم بن اوساجه، ابو سمامه ساعدی، اینا اسامی مختلفی هستن که تو نهضت هستند، عرضم به حضورتون که، و فعال هستن، قیس بن مسهر هست، عرضم به حضورتون، دو افراد دیگه هستن، عبدالله بن یقدو، ولی از سلیمان و رفقاش هیچ، یعنی هیچ نامی وجود نداره، هیچ کجایش اقدامی نکردند. مثلا فرض کنید خب مسلم بیاد عنایتی بکنه، با همراه بشن، یه جای حضور داشته باشن، یه جای خطبه خونده باشن، مردم تحریک کرده باشن در مسجد کوفه، غیر از در خانهشون دیگه هیچ نمی‌بینید شما. و این واقعا از عجایب تاریخه، یعنی واقعا اینا نشون میده که اینا باید درس‌ها و عبرت‌های بزرگی برای حداقل برای خواص خیلی درس بزرگی است. و این تحلیلگران رو خیلی دچار ابهام می‌کنه و خیلی عجیبه. از اون طرف میدید مسلم که وارد کوفه میشه، مسلم عرض کردیم قبلا تو بحث‌های قبلی که مسلم به یک مأموریت کاملا تعریف شده وارد میشه و فقط هم مأموریتش نظارت، ارزیابی و گزارش نیست اصلا، یعنی تو حد قیام هم اجازه داره و حضرت یک در واقع مانیفیستی برای آیین‌نامه‌ای براش تعریف میکنه در عمل کردش. از جمله اینکه ایشون وارد مثلا منزل مختار میشه و اونجا پایگاه مرکزی قیام و نهضت هست. خب این معنا داره دیگه، در صورتی که اصلا اول کار سلیمان هم بزرگ شیعه است اونجا و او هم بوده که دعوت کرده، طبیعی بود که اونجا بره. به نظر میرسه یک عدم عنایتی هم به او بوده، یعنی امام علیه السلام کاملا رو میشناسن، سوابقش رو میدونند. ببین ما تحلیل داریم میکنیم، ما هیچ گزارشی نداریم، اما مختار شخصیت دیگه است، یک وضع دیگه ای داره، یک از کدام جایگاه دیگه ای داره. و حالا انشاءالله اگه بحث آینده بشه مطرح بکنیم در مورد مختار، خواهیم گفت که چی کجا قرار داره و چه نسبتی بین مختار و مثلا سلیمان و سرعت هست. به هر حال ممکنه که این احتمال وجود داره که این عدم اعتنا اینا رو در واقع چیکار کرده باشه، مثلا فرض کنید که این مقداری بهشون برخورده باشه، چه اینکه در مورد جمل اونم همینطور شد، تو جای دیگه هم مثلا اینا در جنگ در سلیمان مثلا میبینید که اعتراض دارن، این امکان کاملا وجود داره. یعنی از شخصیت سلیمان مثلا به خودش میگفته حتما مسلم باید بیاد پیش ما، مثلا اونجا باید بیعت گرفته بشه، ما نامه نوشتیم. این آدمهای خواصی که در این وضعیت هستند، خواص متوقف و طلبکار که در این حال آدمهای بزرگی هم هستند، اقدامات بزرگی هم انجام دادن، معمولا دچار این در واقع به قول معروف درخواست ها و این مطالبات هستند. به هر حال ما نامی نمیبینیم، یعنی هیچ کدوم از اینا عبدالله بن وال، بعد خود عبدالله بن وال یکی از پیکای بود که نامه این شیعان رو برد، ولی بعدن میبینی که اصلا نیست و بعد دوباره تو قیام توابین اینا آدمی بزرگی بودن، فقیه بودن، زاهد بودن، عالم بودن. خب به هر حال سلیمان بن سرعت و رفقاش کاملا در قضیه محون در قضیه کرد و اصلا شرکت ندارن. بعد خب البته در حضور وقتی که اینجا بحثی شده که توی سوالات هم بود، ادعای من هم گفتن که خب چرا حضور ندارن، هم سوال شده دیگه، عرض کردم تحلیلگران همه راسه به دست و پا افتادن که آقا مثلا یعنی چی اینا، خب مگه میشه هم چیزی، مگه میشه سران و بزرگان هیچ مشارکت نداشته باشن؟ شروع کردن به نظری پردازی. چند تا نظریه برای توجیه عدم حضور این بزرگان در واقع ارائه شد. یه نظری این هستش که اینا زندانی بودن. بله، کاملا پردازه شده و جمعیت مثلا چند هزار نفری گفتن عبیدالله زندانی کرده. فقط نظریه است. و چند تا دلیل آوردن. من حالا در واقع اجمال ادله رو بررسی می‌کنم. گفتن که اولا این آدمای خیلی بزرگن. مگه میشه آدمای بزرگ مثلا اینجوری هیچ اثری ازشون نباشه؟ حتما زندانی بودن که نتونستن اقدامی انجام بدن. مثلا فرضیه است، احتمال. نکته دوم گفتن که خب عبیدالله که همه مردم درسته دیگه، گزارش تاریخی همینه میگه، گفت یک نفر نمونه، هر کی بمونه خونش مباهه و همه رو اعزام کرد. گزارشات مفصلی که داریم که همه کوفه رو اصرار داشت اون طرح بزرگش که باید در کربلا حضور پیدا کنن که اینجور نشد. و بنابراین وقتی که این در واقع شرایط حاکم است بر کوفه، افراد یا باید به لشکر عمر صد پیوسته باشن یا به لشکر امام حسین پیوسته باشن، از کوفه رفته باشن دیگه، یا فرار کرده باشن. و ما هیچ گزارشی نسبت به این افراد در مورد اینکه در لشکر عمر صد باشن یا لشکر امام حسین نداریم. اگرم فرار هم نبودن، غالبا آدم فراری نبود باشن، پس اونم زندانی هستن. یعنی یه جوری اومدن یه مقدمه، مقدماتی صغرا کبرا کردن که پس اینا زندانی بودن که مثلا یه جوزور ندارن. و بعد یه نکته دیگه اضافه کردن که امام حسین علیه السلام در کربلا متخلفین، کسایی که نامه نوشتن مثل شبس ابن ربیعی، حجار ابن عبجر، اینا رو مورد خطاب قرار دادن که آه شما به اسم، شما مگه نامه ننوشتید؟ خب بس چرا این چه هره، خودتون دعوت کردید دیگه، اینا رو توبیخ کردن اینا، ولی اسمی از این افراد مثل سلیمان و رفقاش نیاوردن. خب مهمترین پاسخی که به این فرضیه داده میشه که آقا این شاهدی نیست، بالاخره مختار گفته شد زندانی شده، میثم گفته شد زندانی شده در عبدالله و سلیمان و سرعت، اون بزرگان رفاعه مصیب، این آقای عبدالله و اینا بزرگان کوفه بودن، درست شد؟ این چطور میشه اینا رو زندانی کرده باشه عبدالله؟ هیچ گزارش خبری هیچ کجای تاریخ نبوده باشه، هیچ آثاری. خب بعد آزاد چرا آزاد شدن؟ بالاخره اینا کشتشون، آزاد چرا آزاد شدن، چرا زندانی شدن؟ مختار جزئیات شامل دیگه. و بعد نسبت به ادله که ایشون آیین گفتن، این ادله تمام نیست، این صرف یه فرض احتماله. به خصوص اونجایی که میگن امام متخلفین رو مورد خطاب، خب متخلفین در کربلا که حضور داشتن مورد خطاب قرار دادند، اون دیگه حضور نداشتن که مورد خطاب قرار نمیگیره، چه حرفیه؟ خب اونا بودن گفتن شما نامه نوشید جلو من قرار گرفته، خب اونا نبودن، کسی که حضور نداره چجوری مورد خطاب قرار بدن در تعمدی. و در مورد اینکه گفتن که خب یا اونجا یا اونجا، نه سه فرض چهار فرضه، اینا تو خونه نشسته بودن. ببینید حالا اینا البته شواهدش باید عرض بکنیم، چون حالا ما دیگه در واقع محل بحثش نیست که به هر حال هزینه برخورد با شخصیت درجه یک اجتماعی خیلی بالاست. ببینید در مورد عمر سعد هم وقتی که استنکاف کرد و این مردد بود، عبیدالله گفت ببین یا فرمان ریو در واقع به من پس بده و برو تو خونت بشین، یا برو کربلا. این فرضی تو خونه بشینم داره تو تاریخ ها، نگفت که مثلا نه تو باید بری، نه فقط حکومت رو به من بده و امین دوست که کار نمی کنه. ولی قرار نبود دیگه عمر سعد مثلا گردن بزنه، تو رفتی بشین بود خونت بشین، کار نداشته باشه. به شبس ابن ربیعی که خودشو به مریضی زد، گفتش که گفت با هزار نفر بلند شو برو کربلا، گفت من مریضم. شبس استنکاف کرد، گفت خب اگر میخوای مطیع ما باشی باید بری. یعنی چی؟ این میخوای منافعشون تهدید میشد دیگه، اگه مطیع ما نباشه خب دیگه هیچ جایگاهی نداری. یعنی اینجوری نبود که اون حکم کلی که عبیدالله کرده ماری این هم باشه. عبیدالله به این سادگی هزینه نمیداد، نابغه شیطانی بزرگی است. رضا نمیواد مثلا فرض کنید با این جماعت بزرگان کوفه خودشو در بندازه که کل در واقع کوفه رو به خودش دوباره یک بقول این از نظر مثلا سیستم بقول حکومتی و طرح نظامی صحیح نیست که شما اینجوری برای خود هی دشمن دار. تا میشه باید هزینه رو کم بکنه، متمرکز بر مسئله اصلی بشن دیگه. اینا تو خونهشون نشستن، خودشون مخفی کردن، خود تو خونه نشستن، در کاری به کار نداشته باشن. این فرضی دور از ذهنی نیست. به هر حال جنبندی این است که شما دلیلی بر حرفتون ندارید که بخواید دفاع کنید. احتمال میدید که احتمال هیچ کنه بچه در واقع تاییدی هم نداره. نکته دومی که مطرح کردن، گفتن که آقا کوفه مگه حکومت نظامی نبود؟ مگه راه ها رو نبسته بود؟ همه جا مأمور نگذاشته بود؟ چه درست هم از همین مشاهده که آقایون گفتن درست ها. و اصلا امکان نبود که در واقع این حضرات برن به امام حسین ملحق بشن. منع خروج از کوفه رو مطرح میکنن. جوابش خیلی واضحه. خب حبیب چجور رفت؟ مسلم بن موسی چجور رفت؟ ابو سمامه ساعدی چجور رفت؟ اینا که تو کوفه بودن همشون که. در ترمودی اینا که خارج کوفه نبودن که. و بالاتر از این عبدالله بن عمر کلبی و همسرش خانم شب بلند شده رفتن کربلا. در حالی که اینا مثلا داشتن، یعنی در واقع روزهای بعد از الاغ عمر سعد و اینا وقتی رفتن تو نخیل دیدن جماعت جمع شدن، تازه پرسیدن که چه خبره، گفتن دارن کربلا میرن. مثلا معلوم روزهای سوم چهارم محرم منق شدن به امام حسین علیه السلام. و این عبدالله بن عمر مثلا تقریبا جوانی بوده ایشون، با خانومش میتونسته بره، سلیمان نمیتونسته بره، بقیه نمیتونستن برن. مجمع ابن عبدالله عازی و نافع و اون دو نفر دیگه که با تر ما اومدن، عزیب بن هجانات در اون منزل به خدمت امام رسیدند که عرض کردیم قضیهشو. خب اینا به صورت مخفیانه رفته بودن از کوفه بیرون دیگه. خب اینا تونستن برن. بالاخره نام نافهم شخصیتی بود، مجمم شخصیتی بود، ارزم بزرگ اینا هم آدمی بودن. مثلا شما اینا تونستن برن، شما نمیتونستین برید. اصلا قابل پذیرش نیست. اینجور نبوده که نسش اصلا شهر کوفه که شهر مثلا فرض کن 1200 نفر جمعیت شمرده شده براش. بعضی‌ها گفتن که نه، اینا احتمال میدن که نکنه مصالحه بشه، اصلا به جنگ کشیده نمیشه کار، به جهت اینکه در زمان امیرالمومنین صلح کرد با معاویه و ارزن به امام حسن هم صلح کرد، اینا دیده بودن این مصالحه، گفتن جنگی به کار نیست. حالا یه بالاخره گفتگویی میشه و نهایتا اینا به صلح کارشون میکشه، مثل امام حسن و امیرالمومنین علیه السلام. فلذا استشهاد کردم به کلام هور که هور خدمت حضرت امام حسین علیه السلام عرض کرد که آقا من فکر اصلا احتمال نمیدادن که جنگی. و شما شخصیت هور رو با سلیمان یکی کردید. معرسیت در مورد هور یک نظامی به تمام معنا اصلا خبر نداره اتفاقات کوفه، اصلا خبر نداره که نامه رد و بدل شده. گفت اصلا نه خبر نامه ندارم آقا، من تو پادگان بودم، مشغول کار نظامی خودم بودم. اصلا تحلیل به قول معروف سیاسی اجتماعی نداره ایشون، نیست تو این فضا اصلا. یه نظامی صرف کار خودش ماموریت بهش میاد، ماموریت انجام میده. مقایسه کردم با هور، سلیمان استاد وسط معرکه است، او اصلا انقلاب کوفه رو انداخته. و انقلاب کوفه او عبدالله رو کامل میشناسه و بعد قصابت‌های او رو دیدن با هانی، با مسلم، با قصید مصعب سیداوی، با ارزم عبدالله بن یقطور، بقیه افراد چقدر خشونت، واقعا بعضی شخصیت‌ها رو چقدر با مثلا صفاکیت خاص اینا رو در واقع به شهادت رسون. عبدالله شخصیت مصالحه خودش باباش همین رو میدونن چه کار است و فضای کوفه رو دارن میبینن چه خبره. این جمعیتی که دارن میرن که برن سر بکنن، چه حرفی واقعا، این چه تحلیلی ارائه میشه؟ نه قطعا اینجوریه که اینا مقصر بودن. و شاهد بزرگش هم این خطبه است که جناب مسیب بن نجبه فزاری، یکی از این سه نفری که عرض کردیم از سران توابین هستند، در قیام توابین اقامه میکنه. خب در سال 65 ببینید، اینم که انتخاب شد سال 65، تا سال 64 تقریبا یزید هنوز زنده است و بعد به درک واصل میشه، مروان سر کار میاد. از مروان 64 65 مروان بود یک سال، مثلا یک سال خورده ای، و بعد عبدالملک مروان. ببینید این در یک فترتی تقریبا هست، هنوز حکومت مروانی درست پا نگرفته. احتمال داره انتخاب این زمان برای این بوده باشه، والا اونا میدونن زودتر این کار انجام بدن. خب اگه میخواستن توبه کنن چه روز. ببینید اینا نشون دهنده فضای ذهنی اینا آیین هست. به هر حال در سال 65 باز دوباره جناب سلیمان ملت رو فرا میخونه به منزل خودش، بازم همون برنامه رو اجرا میکنه. البته عرض کردم آدم صادقی است، خیلی فداکاری در راه امام کرده، اما متاسفانه اون به تعبیر باگهای شخصیتی، اون خلعها و نقصانهای روحی و اینها بالاخره طرف رو گرفتار میکنه دیگه. به هر حال ایشون میگه که جماعت شهر جمع میکنه، میگه خلاصه ما اشتباه کردیم، ما خطا کردیم و چه، و باید بریم و توبه کنیم. و توبه هم به این است که خلاصه بریم یا دشمنان حسین رو بکشیم و قاتلین رو، یا اینکه چیکار کنیم، یا کشته بشیم. و این کشته شدن در واقع توبه ما هست. به هر حال تا 16 هزار نفر هم گفته شده با او بیعت کردند. و به حضورتون عرض شد که البته دوباره مختار اینجا ها پیدا میشه و عرض کردیم چون مخالفه دیگه. مختار میگه کار بی ثمره دارید میکنید، میگه دیگه بعضی از حزب الله یای کارایی میکنن که اگر که ضرر نداشته باشه هیچ فایده نداره، تندروی های بی خودی، مثلا هزینه های بی خودی درست میکنن، به خیال خودشون هم خیلی مقرب هستن، خیلی دارن فداکاری میکنن، متاسفانه بیشتر ضربه میزنن. یعنی در واقع هیچ بر مختار نظرش این بود، مختار شخصیت خاصی است، یک نبوغ خاص سیاسی اجتماعی و نظامی داره، میگه فایده نداره. ولی مختار تلاش کرد، گفت که تا تونست از جمعیت کم کرد، ولی در نخیله که در واقع اون اجتماع رزمندگان بود حداکثر 4000 نفر شرکت کردند، که سلیمان هم خیلی تعجب کرد. به هر حال در منزل جناب سلیمان، مصیب ابن نجبی فزاری از رفقایشون از اون سران توابین بلند میشه، خطبه میخونه. خوب دقت کنید، در واقع رکن مسئله و عمده به اصطلاح جواب مسئله اینجاست. میگه که خداوند، خوب دقت کنید اینجا توبه نامه داره بیان میشه، بحث یک خطا نیست، بحث قصور نیست، بحث تقصیره. میگه که خداوند ما رو به یاری پسر پیامبر آزمود و غیر صادق یافت. ما دروغگو بودیم، دروغ گفتیم که میخوایم یاریت کنیم، بیا که میخوایم اینجا در واقع چیکار کنیم، شما با من امام خودمون قبول بکنیم. در حالی که نامه اش رسید، حسین به ما نامه داد، گفت من دارم میام. بشتابید اون متن نامه که به اون فرازهای بسیار جالب و سفیرش بر ما فرستاد و وارد شد و بر ما اتمام حجت کرد، دیگه ما عذری نداریم اصلا، و ما جانهای خود را دریغ کردیم و در کنار ما شهید شد. خدایت کنین، کلمات مصیب ابن نجب است. یعنی ما بودیم، همه ما رو دعوت کردیم، نشانه از چی؟ این اسمش خیانته دیگه. یعنی ما خیانت کردیم به حضرت. به هر حال ما نه با دست و نه با زبان و نه با مال خودمون از او دفاع نکردیم. دقت فرمودید؟ حتی ما قبایلمون خودمون رو برای کمک به او آماده نکردیم. حداقل می‌دونستیم بریم میگیم که آقا مثلا خلق ما که یک عنوانی داشتیم، ما بزرگ بودیم، شیخ عشیره بودیم، میگفتیم آقا مثلا ما توانایی نداریم، فرض کنید شما نمیخواید، میترسید، مثلا از جونتون میترسید، حالا بر دلیلی مردم میفرستید، آقا مردم برید، جوانها برید کمک کنید به آقا. این کارم نکردیم، اعتبار شما خودم استفاده نکردیم، هیچی. اونایی که تحلیل میکنن که اینا مثلا میگیم خب حرف خودشونه دیگه، شما دنبال چی مطلبی میگردید؟ به هر حال و ایشون میگه که ما عذری پیش خدا نداریم، هیچ عذری وجود نداره، مگر یه کار بکنیم، یا بریم قاتلش رو بکشیم یا خودمون کشته بشیم. این حرف خلاصه این حرف توابین این بود، ما باید برای توبه یا اونها رو بکشیم که جبران کرده باشیم تا حدی اون خطا و در واقع تقصیر خودمون رو، یا خودمون کشته بشیم که بلکه خدا توبه ما رو بپذیره. بنابراین این جماعت اصلا بوده 4000 نفر به طرف از کنم که منطقه به نام عین الورده حرکت کردند و با سپاه عبیدالله برخورد کردند و به حال شکست خوردند و اکثرشون هم کشته شدند. و نهایتا این رفاعت ابن شداد عرض کنم که در واقع جماعت رو جمع کرد، عقب نشینی کرد و برگشت، و سلیمان و سلیمان سرت و مصیب نجبه هر دو کشته شدند یا به شهادت رسیدند. سلیمان سرت در سن 93 سالگی به شهادت رسیده و این پیرمرد، حالا انشالله که خداوند از سر تقصیراتشون بگذره، ولی اینا عبرت‌های بزرگی است برای خواص ما، خصوصا که سری به زنگاه، هیچ ثمری هم نداشت دیگه. قیام توابین تقریبا فی فایده بود، همونطور که مختار گفته بود در مورد شخصیت مختار، گفتن آدمی بود که صاحب الحدس بود، خیلی حدساش درست در میومد. و در مورد قیام توابین هم همیشون گفت، گفتش این فایده نداره، هیچ ثمری نداره، شکست هم میخورید، هیچ اثری هم نداره. در فرمودید حالا مثلا شاید اثرش فقط همون چیزی بود که اون دنبالش بودن به عنوان توبه، و ان شاءالله که توبهشون مقبول باشه. به هر حال خدمات بزرگی کردن در جهت در واقع حمایت از ائمه علیهم السلام، و البته خطاهای بزرگی، آدمهای بزرگ خدمات بزرگ دارن و خطاهای بزرگ دارن، و در واقع این واقعا برای انسان یک عبرت، به خصوص برای آدمایی که داره عنوان و اعتبار اجتماعی هستن، باید خیلی مواظب باشن که دشمن از اونا سوء استفاده نکنه یا نفس بر اونا غلبه نکنه و دچار خطا و اشتباه نشن که جبران ناپذیر خواهد بود. به خدا پناه میبریم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.